نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، شمایی که این موقع شب بیدار هستید، از هر شهری که همراهید با رادیو فردا در ساعت‌های اولین لحظه ها و ثانیه های شروع اردیبهشت در ایران، در نخستین لحظه هایی که فروردین به پایان میرسه و دوشنبه در ایران شروع میشه. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده با برنامه هایی که همکارانم برای شما در مجله نیمه شب رادیو فردا تهیه کردن تا شما رو در مورد آخرین اخبار بروز کنند. و حالا که بحث اخبار هست، بریم سراغ خبرهای تازه با فهیمه خضرحیدری که صدایون رو در بخشهای خبری امشب بارها شنیدید. فهیمه سلام.
سلام عزیز، سپاسگزارم و سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. خبرها رو از اوکراین آغاز می‌کنیم. دولت اوکراین می‌گوید تحقیقاتش نشان می‌دهد که هیچ گروه و نهادی از این کشور مسئول حمله روز یکشنبه به یک پست بازرسی شبه نظامیان هوادار روسیه در شرق اوکراین نبوده است. وزارت خارجه روسیه افراطیون ملی‌گرای اوکراینی را مسئول این واقعه در حومه شهر اسلاویانسک دانسته و آن را ناقض آتش‌بسی دانسته که دولت اوکراین در ایام عید پاک اعلام کرده بود. همزمان رهبر شبه نظامیان هوادار روسیه خواستار اعزام آنچه که پاسداران صلح خوانده از روسیه شده است. وزارت کشور اوکراین گفته است 3 نفر کشته شدند، اما روسیه میگوید 3 نفر از شبه نظامیان و 2 نفر از حمله کنندگان کشته شدند. بیشتر درباره آخرین خبرها از اوکراین خواهید شنید در همین برنامه نیمه شب. در ایران غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های ایران بار دیگر ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 اوین را تکذیب کرد. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است که آقای اسماعیلی در جلسه روز یکشنبه توضیح داده است که در بازرسی روز پنجشنبه زندانیان 2 اتاق این بند که او آنها را از جریان فتنه و نفاق خوانده حاضر به خروج از اتاق‌های خود نشده و در مقابل تیم بازرسی که از کارکنان فعلی زندان نبودند مقاومت کرده و ناسزاگویی کردند. رئیس سازمان زندان‌ها با تکذیب ضرب و جرح زندانیان افزوده است که روز یکشنبه به تعدادی از خانواده‌های این زندانیان اجازه ملاقات داده شده تا به چشم خود ببینند. از سوی دیگر مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز یکشنبه گفت که روز پنجشنبه هنگام بازرسی از بندهای اوین در 2 اتاق بند 350 مقاومت‌هایی شده بود و 1-2 نفر از زندانیان به گفته او دچار جراحت مختصر شدند. ثبت نام بیمه رایگان برای افراد فاقد بیمه در ایران از روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه آغاز می شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از مهدی میرشاهولد سخنگوی ستاد اجرایی بیمه سلامت همگانی گزارش داده است که افرادی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه های پایه سلامت یا درمان نیستند می توانند بدون پرداخت حق بیمه با رعایت شرایط از روز دوشنبه به سایت سازمان بیمه سلامت ایران مراجعه و ثبت نام کنند. او تاکید کرده است که فقط کسانی که هیچ نوع پوشش بیمه سلامت یا درمان ندارند می توانند ثبت نام کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنانی با تاکید بر برابری حقوق زن و مرد گفت هنوز کاستی‌های فراوانی در زمینه احقاق حقوق زنان وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در همایش ملی زنان نقش‌آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ گفت زنان باید دارای فرصت برابر، مسئولیت برابر و حقوق اجتماعی برابر باشند. آقای روحانی گفت نمی‌توان نیمی از جامعه را به گوشه ایران یا در حاشیه گذاشت. او در این حال یادآور شد که ظلم و خشونت نسبت به زنان پایان نیافته و هنوز راهی طولانی برای رسیدن به مقصد در پیش است. این سخنان در حالی اعلام شد که دیروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برابری جنسی زن و مرد را غلط و پدیده‌ای غربی نامیده بود. و در افغانستان نتایج شمارش حدود نیمی از آرای انتخابات ریاست جمهوری این کشور نشان می‌دهد که عبدالله عبدالله همچنان پیشتاز است. به گزارش خبرگزاری‌ها کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که با شمارش تقریباً 50% از رأی‌ها از 43 ولایت این کشور، عبدالله عبدالله وزیر خارجه سابق تاکنون 44.4%، اشرف غنی 33% و زلمای رسول 10.4% درصد آرا را کسب کردند. آزاده،
خیلی متشکرم از تو. فهیمه خضر حیدری بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر میخواهید اطلاعات بیشتر رو به دست بیارید و خبرها رو با جزئیات بیشتر بخونید، حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند هر چند دقیقه یک بار سایت ما رو بروز کنند. روز زن در ایران و سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد زنان.
زنی که در خانه میشینه و حقی از شغل، حقی از مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی، فهمی در تصمیم گیری نداره، مسلماً حق کمتری هم به او داده خواهد شد.
بازرسی خشن بند 350 زندان اوین و موضع‌گیری برخی وزیران و نمایندگان مجلس.
به 5 نفر از خانواده ها تماس گرفتم. با اماد من 1-4 دقیقه صحبت کردم. هم گفت حالم خوبه، فعلا حالا خبری نیست.
و حذف آموزش پیش از ازدواج در کشور در صورت تصویب طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت ایران.
این سیاست جمهوری اسلامی ایران در همه جای دنیا برعکسه. اگر دولت‌هایی علاقمند هستند، سعی می‌کنند امکانات تشویقی ایجاد بکنند.
همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب هم برنامه صدای دیگر رو بشنوید. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در جریان درگیری‌های مسلحانه در نزدیکی شرق اوکراین دست کم 4 تن کشته شدند. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک شاهد عینی گفته او پیکر بیجان 2 نفر را در یک ایست بازرسی دیده. حسین قیمی نگاهی داره به رویدادهای خشونت‌آمیز روز یکشنبه در شرق اوکراین.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویاچسلاو پونومارف، یکی از رهبران محلی در اسلاویانسک، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که 3 نفر از کشته شدگان از نیروهای شبه نظامی طرفدار روسیه و فرد دیگر از مهاجمان به آنها بوده است. به گفته آقای پونومارف، درگیری مسلحانه در روستایی در نزدیکی شهر اسلاویانسک روی داده است. این شهر از جمله مناطق شرق اوکراین است که توسط شبه نظامیان و روس زبانان طرفدار روسیه کنترل می شود. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داده که او 2 جسد که یکی لباس نظامی به تن داشته و دیگری لباس عادی در یک ایست بازرسی نزدیک شهر اسلاویانسک مشاهده کرده است. اما خبرگزاری فرانسه گزارش داده که هویت افراد کشته شده مشخص نیست. یک شبه نظامی طرفدار روسیه به این خبرگزاری گفته که حدود 20 مرد مسلح در 4 خودرو که به سلاح‌های اتوماتیک مجهز بودند به سوی ایست بازرسی که توسط آنها کنترل می‌شد تیراندازی کردند. پیش از این دولت اوکراین اعلام کرده بود که عملیات مسلحانه خود را برای به دست گرفتن مجدد کنترل مناطق شرقی این کشور در روزهای عید پاک تا روز سه‌شنبه متوقف می‌کند. دولت اوکراین میگوید تحقیقاتش نشان میدهد که هیچ گروه و نهادی از این کشور مسئول حمله روز یک شنبه به یک ایست بازرسی شبه نظامیان هوادار روسیه در شرق اوکراین نبوده است. وزارت خارجه روسیه افراطیون ملیگرای اوکراینی را مسئول این واقعه در حومه شهر اسلاویانسک دانسته و آن را ناقض آتش بسی که دولت اوکراین اعلام کرده خوانده بود. همزمان رهبر شبه نظامیان هوادار روسیه خواستار اعزام آنچه که پاسداران صلح خوانده از روسیه شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه گفت که کشورش از تیراندازی‌هایی که در شرق اوکراین رخ داده خشمگین است. بنابراین گزارش و این رویداد را تحریکات ستیزه‌جویان نامید و از اوکراین خواست تا به مفاد توافق بین المللی برای تنش‌زدایی از وضعیت موجود پیروی کنند. آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و اوکراین پنجشنبه گذشته در ژنو سوئیس بر روی خلع سلاح جدایی طلبان مسلح طرفدار روسیه در شرق اوکراین و ترک ساختمان‌های دولتی اشغال شده توسط آنها توافق کردند. جدایی طلبان اما گفتند که توافق ژنو را قبول ندارند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
از اوکراین برگردیم به ایران. در تهران بشنویم از بازتاب گسترده خبرهای مربوط به بازرسی خشن پنجشنبه گذشته از بند 350 زندان اوین که روز یک شنبه باعث شد بعضی از وزیران و نمایندگان مجلس در مقابل این ماجرا موضع‌گیری کنند. زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران از او خواستند به صورت دقیق به این واقعه و ابعاد اون رسیدگی کنه. همینطور جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین در یک تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی مجلس به وضعیت زندانیان این بند شدند. از آبتین صدر جزئیات بیشتر رو بشنویم.
زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با شرح جزئیاتی از حادثه پنج شنبه گذشته زندان اوین این اتفاق را وحشتناک، خشن و بی سابقه خواندند. این زندانیان سیاسی تعداد مجروحان و آسیب دیدگان واقعه پنج شنبه بند 350 را بیش از 30 تن عنوان کردند. این در حالی است که به دنبال واکنش ها به خبر حمله به زندانیان بند 350 اوین و مجروح شدن شماری از آنان، پنج زندانی این بند شنبه شب در تماس تلفنی با خانواده های خود گفتند که مسئولان پزشکانی را برای معاینه مصدومان به زندان آوردند. به گزارش وبسایت کلمه، عماد بهاور، حسن اسدی زیدآبادی، عبدالفتاح سلطانی، داور حسینی و امین چالاکی پنج زندانی بودند که با خانواده‌های خود به صورت تلفنی تماس گرفتند. طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور، در این باره به رادیو فردا میگوید:
11 شب تماس گرفت که البته نماینده دادستانی هم اونجا بودن. به 5 نفر از خانواده ها تماس گرفتن، به 5 خانواده. یکی از اونا ما بودیم که با عماد من یه 3-4 دقیقه صحبت کردم، گفت حالم خوبه. بعد گفت مشکلی نیست، از به اصطلاح اونا که رفتن انفرادی صحبت کردن، گفت فعلا حالا خبری نیست، حالا تا ما فردا انشالله ملاقات داریم که انشالله دیگه جزئیات بیشتر رو فردا دیگه متوجه میشیم.
صبح روز شنبه نیز 74 زندانی بند 350 اوین در شهادتنامه‌ای با اشاره به حمله ماموران امنیتی به شرح آنچه روز پنج شنبه در زندان اوین گذشت پرداختند. این در حالی است که غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها برای چندمین بار گفته که در بازرسی بند 350 بازداشتگاه اوین هیچ گونه درگیری صورت نگرفته و فرد یا افرادی برخلاف آنچه او شایعه خواند مجروح و به بیمارستان منتقل نشدند. آقای اسماعیلی یک شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت تمامی صحبت‌هایی که در رابطه با بازرسی خشن در رسانه‌های خارجی عنوان می‌شود تبلیغات ساختگی علیه نظام اسلامی است. در همین حال مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری نیز روز یک شنبه در جمع خبرنگاران درباره جزئیات بازرسی بند 350 زندان اوین در روز پنج شنبه گفت که در جریان این بازرسی درگیری رخ نداده و طبق روال عادی از بندهای زندان اوین بازرسی هایی شده، اما به گفته او در دو اتاق بند 350 مقاومت هایی از سوی زندانیان صورت گرفته و یکی دو تن از زندانیان دچار جراحات مختصری شدند. به گفته او خانواده زندانیان درخواست ملاقات سریع کردند ولی اتفاقی نیفتاده که خانواده ها ملاقات سریع بخواهند. وزیر دادگستری در این حال گفت که اگر معلوم شود زندانبانان با زندانی برخورد نامناسبی داشتند، موضوع پیگیری و با متخلفان برخورد خواهد شد. در همین حال جمعی از خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین در اعتراض به برخورد خشن با زندانیان این بند یک شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. در جریان این تجمع اعتراضی علی مطهری نماینده تهران در جمع خانواده‌های زندانیان بند 350 اوین حضور یافت و به آنان قول پیگیری موضوع را داد. وی با تاکید بر مواضع پیشین خود مبنی بر سخت گیرانه بودن حکم‌های صادره برای متهمان وقایع پس از انتخابات سال 1388 گفت نیازی نبود افراد به دلیل حضور در یک راهپیمایی به 6 تا 8 سال زندان محکوم شوند. از دیگر سو رئیسان سازمان زندان‌ها و زندان اوین بعد از ظهر یک شنبه با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره ادعای ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین توضیح دادند. محمد رضا تابش نماینده اردکان با اعلام این خبر به ایسنا گفت باید بررسی شود که چه کسی در این امر دخالت داشته، برخورد زندانی ها چگونه بوده و چه موضعی برابر آنها اتخاذ شده است. به گفته آقای تابش در نهایت اگر توضیحات مسئولان قانع کننده نباشد مجلس از وزرای دادگستری و اطلاعات پرسش خواهد کرد. با گذشت 3 روز که از حمله به بند 350 زندان اوین می‌گذرد، اسماعیل برزگری و امید بهروزی از بهداری اوین بدون اعزام به بیمارستان مجهز به بند 350 بازگردانده شدند. اسماعیل برزگری و امید بهروزی 2 زندانی سیاسی بودند که در حمله اخیر به شدت مضروب شدند. به گزارش وبسایت کلمه، مقام‌های امنیتی و مسئولان زندان دستور داده بودند که هیچ یک از مجروحان به دلایل امنیتی به بیمارستان خارج از زندان اوین اعزام نشوند، ولی در نهایت به دلیل شدت مصدومیت چند تن از زندانیان به بیمارستان‌های خارج از زندان اوین منتقل شدند.
آخرین اخبار و همینطور بازتاب گسترده مربوط به بازرسی خشن پنجشنبه گذشته از بند 350 زندان اوین رو شنیدید در گزارش آپتین سطر. این گزارش در صفحه فیسبوک ما هم منتشر شده و بحث داغی در گرفته. از جمله بیژن نوشته هر وقت مسئولان مطلب یا موردی رو تکذیب میکنن باید مطمئن شد که اون عین حقیقت هست. بعضی ها هم گفتن که این موضوع درگیری نبوده و تعلیم و ترویج اخلاق اسلامی بوده به گفته بعضی از کاربران صفحه فیسبوک ما. و همینطور منوچهر نوشته به نظر او قوه قضاییه باید به جای ترازو به عنوان نماد عدالت یک نماد دیگه‌ای رو انتخاب کنه. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید و پیام‌های تلفنی خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221112.
اگر امکان تلفن زدن ندارید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50 یا اینکه در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید. روز یک شنبه در ایران روز زن بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یک شنبه در همایش ملی زنان نقش آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ گفت در ایران کاستی‌های فراوانی در مورد حقوق زنان و عدالت جنسیتی وجود داره. سخنان رئیس جمهور ایران یک روز بعد از سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ایراد شد که برابری جنسیتی زن و مرد رو غلط و کاملا غربی خوانده بود. از شیرین فامیلی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در همایش ملی زنان نقش آفرین عرصه اقتصاد و فرهنگ گفت که هم به عنوان یک حقوقدان و هم به عنوان رئیس جمهور اعتراف می‌کند که هنوز کاستی‌های فراوانی نسبت به احقاق حقوق زنان و رعایت عدالت جنسی در کشور وجود دارد. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد برابری زن و مرد گفت که نه زن برتر از مرد است و نه مرد بالاتر از زن، نه این فرودست است و نه آن فرادست. به گفته او هر دو نفس واحده هستند. آقای روحانی در ادامه با اشاره به نقش زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی ایران و با ذکر اینکه مگر میتوان نیمی از جامعه را فراموش کرد گفت مگر میشود 50% اعضای جامعه را به گوشه راند و یا در حاشیه گذاشت. او در ادامه تصریح کرد که زنان باید دارای فرصت برابر، مسئولیت برابر و حقوق اجتماعی برابر باشند. حسن روحانی با بیان اینکه آنهایی که از آزادی زن به معنای مشروع اسلامی و از حقوق و تعالی زن می‌ترسند و یا ایده و اعتقاد دیگری دارند تصریح کرد که این انتقاد غلط را پای دین اسلام و قرآن ننویسند. سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حالی است که یک روز پیش از آن شنبه 30 فروردین آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بحث درباره برابری جنسی زن و مرد را از جمله حرف‌های کاملا غلط غرب عنوان کرد و خواستار تکیه بر متون اسلامی برای دستیابی به راهبرد صحیح در مسئله زن شد. آقای خامنه ای گفت با کدام منطق باید زنان که خداوند آنها را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ویژه‌ای در زندگی آفریده است به گفته او در عرصه‌هایی وارد کنیم که آنها را دچار رنج و سختی می کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد اینکه زنان برخی مشاغل را بر عهده نگیرند هیچ ننگ و نقصی نیست، بلکه به گفته او آن چیزی غلط است که متناسب با طبیعت الهی زن نباشد. درباره این سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، محمد جواد اکبرین دین پژوه به رادیو فردا میگوید:
آیت الله خامنه ای مسئولیت ایجاد موانع برای تغییر در پاره ای از شرایط جامعه زنان رو به عهده گرفته. وقتی ایشون به صراحت در خصوص اشتغال صحبت میکنه و میگه اون رو در اولویت نمیشماره، میشود گفت مهمترین عامل ایجاد مانع در برابر پاره ای از تحولات در جامعه زنان ما به عهده شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
به دنبال سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی لاریجانی نیز رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس با تأکید بر نقش اصلی زن به عنوان همسر و مادر گفت باید مقررات و قوانین برای حضور زنان در اجتماع به نحوی باشد که به رکن خانواده آسیب نرساند. او همچنین گفت که رسانه‌ها باید در این جهت تلاش کنند که حضور زنان در فعالیت‌های مختلف باعث بی‌توجهی آنها به خانواده نشود. آسیه امینی، فعال حقوق زن در نروژ، به رادیو فردا میگوید:
زنی که در خانه میشینه و حقی از شغل، حقی از مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی، سهمی در تصمیم گیری نداره، مسلماً حق کمتری هم به او داده خواهد شد. سیستم ولایی به این نابرابری نیاز داره و قدرتش رو از این نابرابری میگیره. بنابراین استنباط من این هست که صحبت‌های رهبر رو باید یک فاجعه برای زنان برابری خواه بدونیم.
همزمان با سخنان رهبر جمهوری اسلامی در روز شنبه، سایت رسمی آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزیده از سخنان او در بیش از 2 دهه پیش را با عنوان هاشمی در سال 67 درباره زنان چه گفت، منتشر کرد. آقای هاشمی در بخشی از این سخنان که در کنگره بین المللی زنان ایراد کرده است و به نوشته سایت رسمی او پیش از این منتشر نشده، گفته است برای اشتغال زنان هیچ منع شرعی وجود ندارد و به گفته او تصدی هیچ مقام و پست و سمتی برای آنها ممنوع نیست.
درباره روز زن در ایران شنیدید که یک شنبه نامگذاری شده بود و سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد زنان که برابری جنسیتی رو غلط خونده بود و همینطور سخنان حسن روحانی که از کاستی‌ها در مورد حقوق زنان گفته بود. شیرین فامیلی گزارش میداد و جزئیات بیشتر رو در سایت ما هم میتونید پیدا کنید، radiofarda.com.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
تقریبا 22 دقیقه بامداد در تهران هست و مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید، باز هم با گزارشی که در مورد سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ادامه میدیم که در جمع مداحان از اونها خواسته از دامن زدن به کینه ورزی های مذهبی پرهیز کنند، چرا که به گفته او باعث تیز شدن شمشیر دشمن میشه. از نوشین سید حسینی بشنویم.
آیت الله علی خامنه ای روز یکشنبه در سخنانی خطاب به مداحان از آنها خواست که به کینه ورزی های مذهبی دامن نزنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران رفتار و گفتار نابخردانه را موجب تیز کردن شمشیر اختلاف افکنی دشمن دانست.
یک شمشیر در دست دشمنان ما همین اختلافات مذهبی است. علنی کردن اختلافات، صریح کردن مخالفت های اعتقادی، به زبان آوردن مطالبی که کینه ها رو برمی‌افروزه، یکی از وسایلی است که دشمن ما از این بیشترین استفاده رو داره میکنه.
آیت الله خامنه‌ای سال گذشته هم در نطقی مشابه در میان مداحان تحریک تعصبات مذهبی را اقدامی نادرست خوانده بود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران را با بحران سوریه و شرایط منطقه مرتبط می‌داند.
صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی به نظر من با اشاره به تحولات منطقه و این نزاع تندی که به خصوص در سوریه شاهد اون هستیم مطرح شده، این زنگ‌های خطری که قبلا هم البته رئیس قوه قضاییه به صدا درآورده بود، این به نظر می‌رسه که منجر به حساسیت بیشتر نفر اول نظام در ایران شده و به خصوص با توجه به اینکه مداحان متاسفانه عملا تبدیل شدن به بازوهای حکومت و بخشی از اینها با نگاه ارتدوکسی و رادیکالی تهییج میکنن مخاطبین خودشون رو از منظر گفتمان شیعی و به نوعی واجد نقد تند هست به قرائت اهل تسنن برخی از اظهارات اونها و مدعیای اونها، به نظر می رسه صحبت آقای خامنه‌ای ناظر به این هشدار مهم هست که اختلاف افکنی نشه میان جمعیت شیعه کشور و تحریک نکنه جوامع اهل سنت پیرامون ایران رو.
رهبر جمهوری اسلامی ایران اواخر سال گذشته هم بدبینی میان دو گروه شیعه شیعه و سنی را خطری بزرگ خوانده و خواستار جلوگیری از آن شده بود. آیت الله خامنه ای در اسفند سال 92 در سخنانی خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری خطر اصلی مخالفان حکومت سوریه را که با نام نیروهای تکفیری از آنها یاد کرد، اختلاف افکنی خواند. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود خطر بزرگ ناشی از حضور به توصیف او نیروهای تکفیری در منطقه بدبین کردن دو گروه شیعه و سنی به هم است. آیت الله خامنه ای گفته بود که جلوی این بدبینی را باید گرفت.
نوشین سید حسینی گزارش میداد در مورد آخرین سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع مداحان و توصیه‌هایی که به مداحان کرده بود. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران گفته در صورت تصویب طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور، آموزش‌های پیش از ازدواج در سراسر کشور حذف میشه. فهیمه خضر حیدری نگاهی داره به این طرح و نتایج احتمالی حذف آموزش‌های پیش از ازدواج در ایران.
کاهش معنادار جمعیت و افزایش جمعیت در سن پیری یکی از مشکلات جمعیتی این روزهای ایران است. برای مدیریت این وضعیت جمعیتی، دولت‌ها اغلب برنامه‌های اجتماعی و سیاست‌های کنترلی در پیش می‌گیرند. در ایران، مجلس در حال بررسی طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت است. طرحی که منتقدانش می‌گویند اما و اگرهای فراوان دارد و در بسیاری از موارد حتی ممکن است به آسیب‌های اجتماعی دامن بزند. از این موارد حذف آموزش است، همان چیزی که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از آن خبر داده است. شهلا بیات میگوید برای جلوگیری از کاهش جمعیت، آموزش های پیش از ازدواج که به گفته او برای کنترل و کاهش جمعیت در مراکز بهداشتی ارائه میشد حذف خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس، در صورت تصویب طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور، آموزش‌های قبل از ازدواج و آموزش روش‌های پیشگیری از بارداری در درمانگاه‌های سراسر ایران متوقف می‌شود. اما آیا توقف آموزش راه مناسبی برای جلوگیری از کاهش جمعیت است؟ مهداد درویش پور، جامعه شناس در سوئد:
برای حل مسئله جمعیت هیچ کس تلاش نمی‌کنه امکانات آموزشی رو برای جلوگیری از بارداری محدود کنه. هیچ دولتی در دنیا از طریق تشدید فشار دنبال افزایش جمعیت نیست. این سیاست جمهوری اسلامی ایران در همه جای دنیا برعکسه. یعنی اگر دولت‌هایی علاقمند هستن و یا نیازمند هستن جمعیت جامعه افزایش پیدا کنه، سعی می‌کنن امکانات تشویق ایجاد بکنن که به این ترتیب خانواده ها تشویق بشن بتونن به بچه داری بیشتر روی بیاین. مثلا در جامعه سوئد نوعی تنظیم کردن قانون رو که حتی اگر فرد دو تا بچه پشت سر هم بیاره از چنان مزایایی برخوردار میشه که اگر فاصله به دنیا آمدن این دو بچه چند سال باشه بسیاری از مزایا از دست میره. خود این سیاست تشویقی باعث میشه که خب خیلی از کسانی که میخوان بیش از یک بچه داشته باشن پشت سر هم این بچه رو به دنیا بیارن، از لحاظ مالی، از لحاظ امکاناتی که به دست میارن سودمند هست.
طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور پس از آن کلید خورد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد نه تنها با کاهش جمعیت مخالف است، بلکه همه دستگاه ها باید برای افزایش جمعیت تلاش کنند.
معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی، تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
با این حال برنامه ریزی ها و نحوه اجرای طرح و برنامه ها برای جلوگیری از کاهش جمعیت و پیر شدن جامعه در کشورهای پیشرفته اغلب دستوری و از بالا نیست و تشویق شهروندان در مرکز این برنامه هاست. پیشنهادهایی مثل حذف خدمات رایگان وازکتومی یا دریافت وسایل پیشگیری از بارداری در درمانگاه ها و مراکز بهداشتی و یا توقف آموزش هایی که حتی پیش از این هم کامل ارزیابی نمی شدند در طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت آمده و اغلب با انتقاد گسترده ناظران اجتماعی و جامعه پزشکی روبروست. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم تایید می کند که حذف کامل روش های پیشگیری از بارداری روش مناسبی نیست، چرا که عده‌ای از شهروندان به دلایل پزشکی یا هر دلیل دیگری به استفاده از این روش ها نیاز دارند. شهروندانی که مبتلا به بیماری ایدز هستند یا بیماری قلبی یا هپاتیت و یا بیماری ژنتیک دارند از این گروهند. مهداد درویش‌پور در سوئد از این هم فراتر می‌رود و می‌گوید چنین روش‌هایی حتی به گسترش فقر منتهی می‌شود.
در مناطق محروم‌تر این امر فقط می‌تونه به گسترش فقر منجر بشه. سیاستی که بخواد همراه باشه با افزایش جمعیت قطعاً باید برای این امر روی سه زمینه درآمد مالی خانواده‌ها، آموزش و مسئله بهداشت به طور جدی کیفیت رو افزایش بده که نگرانی خانواده هایی که ممکنه تولید فرزند رو از پسش برنیان کمتر بکنید.
طرح جامعه 50 ماده‌ای جمعیت و تعالی خانواده نیست، طرح دیگری است که به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده. طرحی که افزایش مرخصی زایمان زنان، تولید محتوای آموزشی در آموزش و پرورش و مقابله با آنچه را که شهلا بیات نماینده مجلس مد تک فرزندی در ایران خوانده است در بر می‌گیرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سی دقیقه بامداد در تهران. سلام بر شما شب زنده‌داران در ایران، شمایی که روز اول اردیبهشت خودتون رو حدود 30 دقیقه از شروع کردید همراه ما هستید در بامداد دوشنبه ایران و برنامه‌های ما رو در طول نیم ساعت گذشته احتمالاً شنیدید. 15 دقیقه دیگه از مجله نیمه شب رادیو فردا باقی مونده. در ادامه بخش دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. در مورد این برنامه توضیح میدم بعد از اخبار. خبرها با مینا بهرم است.
سلام شنوندگان عزیز. عملیات جستجو و بیرون آوردن اجساد مسافران کشتی غرق شده کره جنوبی همچنان ادامه دارد. روز یکشنبه شمار اجساد انتقال یافته به ساحل به 58 تن رسید. حدود 240 سرنشین دیگر این کشتی غرق شده همچنان ناپدید هستند. غواصان می‌کوشند به داخل کابین‌های کشتی در زیر آب راه یابند، اما جریان‌های تند دریایی کار آنها را به شدت مشکل کرده است. جمعی از خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه به ضرب و شتم به زندانیان اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این خانواده‌ها گفتند که در تماس تلفنی با این زندانیان، آنها ضرب و جرح خود، مجروح شدن عده‌ای و انتقال برخی را به سلول‌های انفرادی تایید کردند. شماری از تجمع کنندگان همچنین گفتند که از قبل با آنها گفته شده بود ملاقات حضوری هفتگی با زندانیان که همیشه دوشنبه ها انجام می شده این هفته منتفی است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس با حاضر شدن در جمع خانواده های معترض با آنها قول پیگیری موضوع را داده است. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران میگوید بر اساس مطالعات انجام شده 53% از معتادان در سازمانهای دولتی شاغل هستند. او همچنین گفته است 63% از معتادان متأهل، 75% دیپلمه و 21.5% دارای مدرک لیسانس هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بابک دینپر از افزوده که هر روز در تهران 2 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را دست می دهند و در 7 ماه گذشته 1700 نفر قربانی مصرف مواد مخدر شدند. او همچنین گفته است تحقیقات نشان می دهد که کسب لذت، کنجکاوی، تفریح و مشکلات روحی و روانی عمده ترین عوامل اعتیاد در ایران هستند و فراهم کردن تفریحات مناسب برای مردم می تواند باعث کاهش آن شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه از توضیحات علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش درباره انتصابات اخیرش در این وزارتخانه قانع نشدند و با 115 رأی مخالف، 71 رأی موافق و 11 رأی ممتنع از 202 نماینده حاضر به او کارت زرد دادند. سوالها را مهداد بزرگپاش و امیر حسین قاضی‌زاده نمایندگان اصولگرای تهران و مشهد مطرح کردند. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از دادن 3 کارت زرد به یک وزیر استیضاح او به جریان می‌افتد. نتایج شمارش حدود نیمی از آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نشان می‌دهد که عبدالله همچنان پیشتاز است. به گزارش خبرگزاری‌ها کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که با شمارش تقریباً 50% از آرای 43 ولایت این کشور، عبدالله وزیر خارجه سابق تاکنون 44.4%، اشرف غنی 33% و زلمای رسول 10.4% آرا را کسب کردند. در صورت دست نیافتن هیچ یک از نامزدها به 50% آرا، انتخابات به مرحله دوم کشیده خواهد شد. انتظار می‌رود شمارش کامل آرا و اعلام نتایج نهایی تا 3 هفته دیگر طول بکشد.
خیلی متشکرم از سمینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست که در بامداد دوشنبه 1 اردیبهشت میشنوید. اگر به سایت ما سر بزنید radiofarda.com میبینید که خبر اول در سایت ما سخنان یک مقام مسئول هست که گفته تنها 7% از مساحت دریاچه ارومیه باقی مونده، و خبر دوم ما سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران به مناسبت روز زن در ایران هست که گفته نه زن برتر است و نه مرد بالاتر. اما در ادامه، حالا که بحث روز زن بود، بشنویم که برنامه صدای دیگر به همین موضوع اختصاص داره و همینطور واکنش هایی که به سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهور ایران در مورد روز زن و مقام و شرایط زنان در ایران انجام شده. با رویا کرمی مجد همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و برنامه صدای دیگر رو بشنوید. همچنان هم با رادیو فردا بمونید. امیدواریم که دوشنبه آرامی داشته باشید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. هدیه می دهند و هدیه می گیرند، به دیدار مادرانشان می روند و بر گونه ها و دستهایشان بوسه می زنند. گاهی هم همه چیز مجازی است، یک پست فیسبوکی و یک کامنت، تماس تلفنی و گاهی هم برقراری ارتباطی از طریق اسکایپ. در تقویم رسمی جمهوری اسلامی روز یکشنبه 31 فروردین ماه به عنوان روز زن نامگذاری شده، اما آنگونه که فعالان مسائل زنان میگویند، روز زن سال 1393 پس از سخنرانی مقامات مختلف جمهوری اسلامی روزی دیگر را برای زنان ایرانی رقم زده است. از آیت الله خامنه‌ای گرفته تا حسن روحانی رئیس جمهور و جواد لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، بیشتر مسئولان تراز اول جمهوری اسلامی به مناسبت روز زن سخنرانی کردند، اما هر یک از منظری و نگاهی به مسائل نیمی از جمعیت زنان ایران پرداختند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان پرواکنش خود در روز شنبه با غلط دانستن برابری جنسی زن و مرد گفت نمی‌توان مسئله زنان را جدا از خانواده بررسی کرد. آیت الله خامنه‌ای همچنین متون اسلامی را از مهمترین اصول و پایه‌های حقوق زنان دانست.
به متون اسلامی مراجعه کنید. واقعا از قرآن و از سنت و از حدیث و از دعا و از متون اسلامی و از کلمات ائمه و رفتار ائمه اون اصول و پایه‌های اصلی رو اتخاذ کنید.
آیت الله خامنه‌ای در حالی ارجاع به علوم اسلامی را راهی برای حل مسائل زنان می‌داند که به گفته محمد جواد اکبر، این دین پژوه ساکن فرانسه، متون اسلامی حاوی نابرابری جنسیتی هستند.
با قرائت رسمی موجود از متون شیعی و از قرآن قطعاً تبعیض‌آمیز هست این متون، و این تبعیض هم برمی‌گرده به زمینه و زمانه نزول وحی، و این ادعا متناسب با واقعیت جاری در متن جامعه به لحاظ تبعیضی که علیه جامعه زنان وجود داره نیست.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین یکی از مهمترین مسائل زنان را آرامش در خانواده دانست و خواست که با استفاده از قانون این آرامش برای زنان حفظ شود. آیت الله خامنه‌ای در سخنان روز شنبه خود گفت که برابری جنسی زن و مرد از جمله حرف‌های کاملا غلط غربی است.
یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسی است. عدالت یک حق است. برابری گاهی حق است، گاهی باطل است.
آسیه یمینی فعال جنبش زنان ساکن نروژ این سخنان را فاجعه ای برای زنان برابری خواه می داند.
در سیستم ولایت فقیه برابری زن و مرد متناقض هست با پذیرش سیستم ولایی. سیستم ولایی به این نابرابری نیاز داره و قدرتش رو از این نابرابری می گیره. بنابراین استنباط من این هست که صحبت‌های رهبر رو باید یک فاجعه برای زنان برابری خواه بدونیم.
روز یکشنبه نیز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت از سنت‌های غلط اصرار بر خانه نشین کردن زن و بی‌خبر گذاشتن وی از مسائل اجتماعی است. به گفته علی لاریجانی این درست نیست که فکر کنند زن باید فقط کار خانه را انجام دهد. این سخنان یک روز پس از اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی در مورد طبقه‌بندی مسائل اصلی زنان ایرانی و بی اهمیت انگاشتن اشتغال زنان مطرح شد.
به نظر من مسئله اصلی، یعنی یکی از مسائل اصلی، مسئله خانه و خانواده است. امنیت زن در محیط خانواده، فرصت زن در محیط خانواده و خانه‌داری برای بروز استعدادها، مانع درس خوندن او، مانع مطالعه کردن او، مانع فهمیدن او، مانع نوشتن او نشه. کسی که اهل این چیزاست، میدان برای این کارها فراهم باشه. این اساس قضیه است. مسئله اشتغال بانوان نه، این جزء مسائل اصلی نیست.
محمد جواد اکبری اما این پرسش را مطرح می‌کند که چه کسی واقعا باید مسائل زنان ایرانی را تعیین کند؟
آیت الله خامنه ای بسیاری از مطالباتی که امروز از سوی جامعه زنان وجود داره برای تحولات که اونها توقع دارن در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو ایشون جزء اون مسائل حقیقی نمیدونه و کار و اشتغال رو به عنوان نمونه مطرح میکنه. من فکر میکنم اینجا سوال محوری که وجود داره این است که چه کسی باید مسائل حقیقی زنان رو تشخیص بده؟ در واقع چه کسی و کدام مرجعی باید بگه که چه مسائلی برای زنان حقیقی هستن و چه مسائلی نیستن؟ آیا اگر زنان جامعه ما امروز مطالبات فراتر از اون چه که امروز هست برای تغییر وضعیتشون داشته باشند، اصلا به اون زنان در جامعه ما صلاحیت داده میشه که تعیین بکنن چی رو مسائل حقیقی خودشون میدونن؟
آیت الله خامنه ای در سخنان خود به مسئله ظلم و خشونت علیه زنان نیز اشاره کرد، اما اشاره او عمدتا به زنان سایر کشورها بود.
این مسئله سوم که مسئله ظلم به زنان هست، اینو کسی خیال نکنه که این مخصوص جوامع عقب افتاده یا جوامع مثلا فرض کنید که وحشی، نه، در جوامع به اصطلاح متمدن امروز این ظلم به جامعه زنان اگر بیشتر از جوامع دیگر نباشه قطعا کمتر نیست.
تنها یک روز پس از این سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در سخنانی به ظلم و خشونت علیه زنان ایرانی اشاره کرد و از مسئولان خواست تا به این ظلم پایان دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن تاکید بر برابری حقوقی و اجتماعی زنان و مردان گفت که ترس از حضور و تعالی زن را نباید به پای اسلام نوشت. مهناز پراکند حقوقدان ساکن نروژ سخنان رهبر و رئیس جمهوری ایران را متفاوت نمی‌داند و می‌گوید
آقای خامنه ای در صحبت‌هایی که کردن از برابری جنسیتی صحبت کردن و موضوع برابری جنسیتی رو کلاً نفی کردن و عنوان کردن که غربی و غلط است. یعنی با این صحبت‌هاشون نشون دادن که اساساً هیچ اعتقادی به برابری جنسیتی بین زنان و مردان ندارند و این لزوماً به این معنی نیستش که مخالف خشونت علیه زنان نباشه. صحبت‌هایی که آقای روحانی کردن در رابطه با نفی خشونت علیه زنانه، نفی خشونت علیه زنان هم مرادف و مترادف با قبول برابری جنسیتی بین زنان و مردان نیست، یعنی این منظور رو نمی‌رسونه.
حسن روحانی همچنین گفت که نه در سمت یک حقوقدان بلکه در سمت رئیس دستگاه اجرایی کشور اعتراف می‌کند کاستی‌های فراوانی برای احقاق حقوق زنان و تحقق عدالت جنسیتی در ایران وجود دارد. مهناز پراکند در پاسخ به این سوال که با توجه به اختلاف در بخشی از دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی نظرات کدام یک قابلیت اجرایی بیشتری دارد می‌گوید
ببینید البته آقای خامنه‌ای حق ندارن که در امور قانونگذاری و اینها طبق قانون اساسی دخالتی بکنن، اما رئیس جمهور به لحاظ اینکه رئیس قوه مجریه هستن و میتونن که با طرح موضوع امکانات برابر برای زنان و حتی در رابطه با تغییر بعضی از قوانین به صورت مصوبه دولت لایحه‌ای رو تدوین بکنن و این مصوبه رو بدن به مجلس که مجلس روش کار بکنه و به نفع زنان قوانین رو تصویب بکنه، عملا به لحاظ قانونی با توجه به امکاناتی که قانون اساسی به رئیس جمهور داده است رئیس جمهور میتونه این کار رو بکنه. اما در واقع ما در این 34 سال گذشته در عمل دیدیم که رهبر اولین و آخرین حرف رو میزنه و اگر رهبر نخواد که قانونی تغییر بکنه، رهبر نخواد که حقی به کسی تعلق بگیره، این امر صورت نمیگیره.
روز زن در حالی در ایران به پایان میرسد که زنان ایرانی همچنان از برعهده گرفتن مشاغلی مانند قضاوت محرومند و تا کنون حتی صلاحیت یک زن برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تایید نشده است. حتی پیش از سخنان اخیر آیت الله خامنه ای نیز گزارش های متعددی از محدودیت یا ممنوعیت پذیرش زنان در رشته ها و مقاطع مختلف دانشگاهی منتشر شده بود. علاوه بر اینها دیه زنان در ایران نصف مردان است. شهادت دو زن در دادگاه با شهادت یک مرد برابر است و اگر مردی فرزندان خود را بکشد با مجازات قصاص مواجه نمی شود، اما اگر زنی همین جرم را مرتکب شود می تواند به قصاص محکوم شود. محمد جواد اکبرین می گوید که با این سخنان آیت الله خامنه ای مشخص شد که چه کسی مانع برابری حقوقی و قانونی زنان و مردان ایرانی است.
به گمانم این تأثیر کاملا اساسی و محوری است. آیت الله خامنه ای در چنین شرایطی با صراحت و با شفافیت مسئولیت ایجاد موانع برای تغییر در پاره ای از شرایط جامعه زنان رو به عهده گرفته. وقتی ایشون به صراحت در خصوص اشتغال صحبت میکنه و میگه اون رو مهم نمیدونه یا در اولویت نمیشماره، میشود گفت که مهمترین عامل ایجاد مانع در برابر پاره ای از تحولات در جامعه زنان ما به عهده شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ، هم چشمانداز پیش روی زنان در سال 1393 را چندان روشن نمی‌داند.
البته با توجه به قوانینی که ما الان داریم که قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان هستن، چه در قانون اساسی چه در قوانین کیفری و قانون مدنی ما، این حرف آقای خامنه‌ای در واقع منطبق با همین قوانینمون هم هست. به نظر میاد که اراده‌ای برای تغییر این قوانین در رساختار نظام دیده نمی‌شه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و